دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در دومین هفته نوروز دوباره موضوع برنامه هفتگی دیدگاه ها یک بحث نظری است. بحثی نظری درباره پیچ و خمی که گرایش چپ ایران در 40 سال گذشته پشت سر گذاشته است و بحثی که به باور شماری از ناظران به گونه روزافزون در دهه گذشته در گرد همایی‌های دانشگاهی ایران شناسی محقق و مخاطب پیدا کرده است. نگاه چپ در این 40 سال تا چه حد از راه‌های کسب قدرت سیاسی به توانمند کردن طبقات اجتماعی متمایل شده است؟ در قاموس این نگاه متحول کدام بخش‌های جامعه بار تحول اجتماعی و توسعه سیاسی و اقتصادی را بیشتر بر دوش می‌کشند؟ مباحث تازه در جامعه شناسی و تاریخ نگاری گرایش چپ کدامند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که در آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایران پژوهی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا بررسی شد. کاوه احسانی، استاد مطالعات بین‌المللی و مطالعات قومی در دانشگاه دیپال در شیکاگو و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام، دو سخنران یکی از پانل‌ها بعد از سخنرانی پذیرفتند در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین به این پرسش پاسخ بدهند که اثر چپ بر تحقیقات علوم اجتماعی و علوم انسانی فعلی تا چه اندازه است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این برنامه دیدگاه ها با این پرسش اصلی.
خب آقای کاوه احسانی، آقای تورج عطابکی، دو سال پیش در وین همین کنفرانس ایران پژوهی یه دونه جلسه در مورد چپ توش برگزار شد که پر بود از حاضران و تماشاگران، و اونجا آخر جلسه کسایی که بودن به این نتیجه رسیدن که بنابراین مطالعه جریان چپ چه از لحاظ گرایش چه از لحاظ تشکلات سیاسی تاریخی حالا کشش داره. امسال مواجه بودیم با چند تا جلسه در مورد چپ، بررسی عیب و هنر چپ و کارنامه‌ای که داشته. الان به چه نتایجی کسایی که این مطالعه رو ادامه میدن بهش رسیدن؟ آیه احسانی،
والا خب حداقل اون صحبتی که من کردم راجع به نگاه چپ بود و تجربه چپ بود در مورد جامعه روستایی ایران که در دوره انقلاب برای 50% نیمی از جمعیت ایران کماکان روستایی بودن، عشایری بودن. اشکالی که من گرفتم، موزلی که من دیدم این بودش که برای چپ دو تا وجه خاص داره. یکی چپ مارکسیست هم منظورم بود اینا. یکی این که به هر حال یه تحلیل مادی میکنه از زندگی اجتماعی. به اینا براش مهمه که بگی که زندگی ماتریال و مادی اجتماعی چیه، جایگاه اقشار مختلف، طبقات مختلف توش چیه، روابط قدرت توشون چیه، بفهمه این جامعه که توش هست بدون اینکه فقط به نخبگان این جامعه نگاه بکنه، به مردم عادی، طبقات فروده است، اقشار مختلف اجتماعی، زنان توجه بکنه و بفهمه که زندگی اینا به چه شکلیه و خصوصا تو نظام سرمایه‌داری چرا اینطوریه اینا. و بچه دومش اینه که به هر حال یه دورنمایی داشته باشه برای اینکه چجوری میشه جامعه بهتری ساخت، یه جامعه دموکراتیک، یه جامعه که مردم عادی توش صدا داشته باشن، دسترسی به قدرت داشته باشن، بتونن نابرابری اجتماعی رو کمتر بکنن، اون جامعه که حالا برای مارکسیستا سوسیالیستی بود یا کمونیستی بود. اینه بحثی که من کردم، این بودش که خب در دوره انقلاب چپ مارکسیستی درک خیلی درستی نداشت از جامعه روستایی و عشایری، و دلیلش هم این بودش که مطالعه نمی‌کرد، یا چپ به هر حال ایدئولوژیک شده بود در اون دوره، نظرات مختلفی بودن، اصلا یک نظر مشخص نبود. مثلا ماویستا یه دید خاصی داشتن، گواریستا کسایی که دنبال جنبش مسلحانه بودن یه دید دیگه داشتن، جامعه روستایی توش یه جایی داشت منتها به عنوان عامل یا بازدارنده انقلاب به اون سمتی که اینا می‌خواستن ببرنش. اینا برام این به جای اینکه بیان نگاه بکنن و بررسی بکنن اون جامعه رو، جامعه روستایی رو که بسیارم ناهمگون بود، اینجوری بهش نگاه می‌کردن که تا چه حد این جامعه روستایی، عشایر، کشاورزا، دهقانا، خمانین، غیرزالک، اینا چجوری توی پروژه اینا جای می‌گیرن، آیا دنبالرشون هستن، طرفدار نیروی چپ هستن، تا چه حد میشه جذب اون پروژه خاص خودشون کردین. و این یه مشکلی بود به نظر من، این یه یه نقصان عمده چپ بود، ولی از طرف دیگه نکته مثبتش این بودش که براش، برای چپ مارکسیست، همیشه طبقات فرودست، جامعه روستایی، طبقات کارگر مهم بودن. حالا درست نگاه نمی‌کرد، مطالعه نکرده بود، ولی توجه می‌کرد و محور اصلی توجهش و اون پروژه سیاسی رو که می‌خواست بیاد پیاده بکنه اسمن حداقل در جهت منافع این اقشار فرودست بود.
آقای عطابکی، چاه شناخت چپ از جامعه چی بوده و راهش چی هست؟
اجازه بدید بگم که ما در فرهنگ سیاسی ایران یک کشفهمی داریم که چپ رو محدود میکنیم به کسانی که مارکسیست لنینیست هستن. چپ یک گستره اندیشگی و رفتار سیاسی رو در بر میگیره که بسیار گسترده تر از کسانی است که اعتقاد به مارکسیسم لنینیسم دارن. خب نگاه بکنیم به تاریخ 100 ساله چپ در ایران، میبینیم که برای بسیاری از اون نهله مارکسیست لنینیست آنچه که براشون به جد مطرح بوده نگاه به قدرت بوده، نگاه به بالا داشتن و به رفتار و روابط بلوک قدرت داشتند و کمتر پرداختن به نگاه به پایین، به رفتار طبقات اجتماعی، به فهم رفتار طبقات اجتماعی، به شناخت بهتر این رفتار کمتر پرداخته شد. و این چیزی است که خب ما حداقل در این 100 سال اینجا و اونجا به دفعات شاهدش بودیم و آخرین بار هم که خب دیدیم 40 سال پیش در جریان همین انقلاب به شکل بسیار چشمگیر خودش رو نشون داد. حالا درسی که چپ ایران در اون گستردگی بسیار بسیار مطرحش میگیره و گرفته اینه که نگاه به پایین داشته باشه و به جای اینکه به قدرت بیاندیشه که چگونه میتونم کسب قدرت رو حالا با توسل به ائتلافات طبقاتی، ائتلافات سیاسی و از این دست یا حمایت‌های بین‌المللی، همون گونه که در مورد بسیاری از این نهله‌ها وجود داشت، از بلوک‌های قدرت بین‌المللی داشته باشم، به جامعه بیاندیشم و صدای هر چند کوچک خودم رو بتونم مطرح کنم در جامعه. و این گفتمانی است که جامعه ما به جد بهش نیاز داره. یعنی چپ با توجه به تمام کج‌رفتاری‌هایی که در این 100 ساله ما ازش اینجا و اونجا دیدیم، ولی باید جانب انصاف رو هم بگیریم که این چپ موجد گفتمانی بوده که به جد مسئله عدالت اجتماعی، مسئله آزادی‌های اجتماعی رو اینجا مطرح کرده. در این 100 سال گذشته کمتر میتونیم نهله ای از جنبش اجتماعی رو پیدا کنیم که وامدار چپ نباشه و این چپ این نقش رو داشته. اما خب از طرف دیگه همونطور که اشاره کردم، حداقل برای بخشی از این چپ نگاه به قدرت، نگاه بالا جای نگاه به پایین رو داشته. نشستایی از این دست که ما داشتیم همه گواه بر اینه که چپ هنوز مطرحه به جد در جامعه ایران، صداش باید شنیده بشه، هنوز پیامی داره، تنها در جامعه ایران، در جامعه جهانی هم مطرحه. همین ایالات متحده آمریکا که مادرش هستیم، دیدیم در این کارزار انتخاباتی صدای سندرز چگونه شنیده شد و حداقل بخشی از این جامعه رو نمایندگی میکرد، حالا با تمام تعاریفی که از چپ در این کشور ما داریم. بنابراین من فکر میکنم که نشستهایی از این دست که دانشگاهیان به پا میکنن، حالا در چهارچوب انجمن ایران پژوهی یا جای دیگه، میتونه در حقیقت یک کمکی بکنه به کنشگران سیاسی که به تجدید نظر در رفتار خودشون، در خانش خودشون از تحولات اجتماعی و گرایشات سیاسی دست بزنن.
ممنون آقای عطابکی. آقای احسانی، ببینید شما الان گفتید که خب نظر شما اینه که جای شناخت درست جامعه روستایی در ادبیات چپ خالی بوده. اون جاهایی که خالی بوده کدوماست که دقیقاً میشه توی برنامه‌های مطالعاتی بهش توجه کرد؟
خب ببینید، این صحبتی که من کردم صحبتی بود که تو این کنفرانس کردم راجع به دوره انقلاب. و از وقتی که جنگ ایران عراق تموم شد، خاتمه یافت، ما میبینیم که چپ هم در ایران شکست خورد. دوره به هر حال رفسنجانی و بازسازی بعد از جنگ و اینا شروع شد. ما میبینیم که به کل در ایران، حالا چپ صدایی نداره دیگه، فرو پاشیده و اینا، ولی میبینیم که در ایران به کل اصلا صحبت جامعه روستایی محو میشه و اصلا مطرح نیست دیگه. مسئله طبقاتی اصلا مطرح نیست. یعنی اگه دهه اول انقلاب تحت نفوذ اندیشه‌های چپ، حتی این چپ اسلامی هم، چپ جمهوری اسلامی هم، به هر حال این گفتار مستضعفان و رسیدگی به فقرا و اینا رو به یه نوعی وارد گفتار خودش کرده، بر پای اون داره عمل میکنه، حتی اون چپ اسلامی حکومتی هم به کنار زده میشه و دیگه موزل اصلی جامعه و این حکومت دیگه توجه به نابرابری اجتماعی که به طور سیستماتیک هنوز کماکان وجود داره و حتی دارم بدتر میشه، اون دیگه اصلا مطرح نیست. مسئله اینه که چجوری میشه اقتصاد سرمایه‌داری و بازاری رو اومد و جا انداخت، مشکلات و موانعی که در مقابلش هست برداشت و اجازه داد که این حرکت بکنه. ولی خب ما بعد از اون میبینیم که اگرچه ثروت خیلی زیادتری در ایران تولید میشه، ولی نابرابری اجتماعی هم بسیار حادتر میشه و الان حالت انفجاری پیدا کرده. به هر حال پاسخ به این مسئله و توجه به این که روابط طبقاتی، نابرابری طبقاتی یه مسئله سیستماتیکیه در یه جامعه سرمایه‌داری و یه جامعه بازار، این گفتاری که حتی لازم تاریخی همیشه چپ مطرح کرده و میخواسته براش پاسخ پیدا بکنه، دلایلش و عللش رو بفهمه و بتونه تحلیل بکنه و ببینه که چجوری میشه با درگیر کردن مردم عادی، سخنگوی اخشار کارگر، اخشار فقیر در جامعه باشه، زنان باشه، اقلیت‌های قومی باشه و بتونه سیستمی رو ایجاد بکنه که ثروت و امکانات و قدرت به طور عادلانه در این جامعه توزیع بشه و نابرابری استثمار کمتر بشه. این یه گفتاری که گفتار چپ بوده، کماکان هم گفتار چپه و الان جاش بسیار خالیه در ایران و باید بهش توجه کنه. برای همین چپ صدا داره، جا داره، راه حلایی که برای جامعه ایران هست، معضلاتش توی اون تاریخچه و نگاهیه که برای این چپی که همونجوری که آقای عطابکی هم گفت چپ یک دست نیست، فقط مارکسیست نیست، سوسیال دموکرات بوده و غیره. به هر حال پاسخ‌هایی که جنبش چپ باید بتونه بیاد و ارائه بکنه.
بسیار خوب آقای احسانی. آقای عطابکی، همین الان آقای احسانی در مورد تنوع و تکثر در چپ گفتن، شما جلوتر همین حرفو زدید که توی مطرح شدن مسئله چپ و موضوع چپ معمولا چپ به عنوان مارکسیست لنینیست و مارکسیست شناخته شده، در صورتی که اشکال دیگه چپ هم بوده. در پانل هم گفتید که مثلا در اوائل قرن بیستم بسیاری از چپ‌های ایرانی اصلا مارکسیست لنینیست نبودن، یعنی آغازگران چپ ایرانی مارکسیست لنینیست نبودن. اینا رو توی پژوهش‌های مثلا فرض کنید که خسرو شاکری ما دیدیم، اجتماعیون، آمنیون، یا مثلا چپی رو که ناقد حزب توده بوده و لنینیسم، در کارهای تاریخی همایون کاتوزیان دیدیم، مقصود خلیل ملکی و نیرو سوم و جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران و اینها. چه جاهای دیگه خالی هست که میشه اون چپایی که به نظر شما کمتر مورد توجه قرار گرفته برجسته تر کرد؟
ببینید، ما در حال حاضر در عرصه جهان با پوست انداختن چپ روبرو هستیم، یعنی چپ رفته رفته خودشو جدا میکنه از اون خانش قرن 19 یا اوائل قرن 20 و به ویژه از اون خانش روسی مارکسیزم لنینیزم داره خودشو جدا میکنه. واژگان تازه اومده در فرهنگ چپ، مثلا به جای واژه مارکسیست از واژه مارکسی دارن استفاده میکنن، نگاه مارکسی داشتن، یعنی با استفاده و با تکیه به تجربیات و یا داده های نظری که مارکس داشته، ولی با تحول و تجددی که اینجا و اونجا دیده میشه، چپ باید به خوانش تازه‌ای از وضعیت موجود برسه، وظایف تازه‌ای داره در برابر خودش. الان نگاه کنیم به جنبش‌ها و حرکت‌های متشکل و غیر متشکل چپ در عرصه جهان، می‌بینیم که پرچم‌دار مبارزه با فقر محیط زیستی در دست بسیاری از این نهله‌های چپ در اروپا و در ایالات متحده آمریکا، حتی در آسیا. بنابراین به داوری من چپ ایران هم باید مستثنا ندونست. چپ ایران هم داره توجه میکنه به این مسئله که باید نگاهش به عنوان یه جریان بسیار حاشیه‌ای، شاید برای اینکه چپ میدونه که دارای اون توان ویژه نیست که بتونه کاری کارستان بکنه به عنوان یک بدیل یا گزینه قدرت مطرح باشه، ولی میتونه به عنوان یک صدای اعتراض و یک صدای تعدیل کننده روابط اجتماعی و خواستای اجتماعی خودش اینجا و اونجا مطرح کنه. مطالعات کارگری نیست که چپ به جد باید بهش بیاندیشه و میاندیشه در حال حاضر. نگاه کنیم به 100 سال گذشته، هرچند که چپ داعیه دفاع از طبقه کارگر رو داشته یا طبقات فرودست رو داشته، ولی کمتر توجه داشته به مطالعات این گروه ها و طبقات اجتماعی. در حال حاضر یکی از کارهایی که دانشگاهیان چپگرا یا کسانی که به هر صورت معتقدند که با تمام تنوع و تطوری که اندیشه چپ داره نیاز هستش که تو چپ مطرح بشه، مطالعات کارگری و شناخت درست از طبقات فرودستان، میخواد حاشیه نشینان شهری باشه، توی دستان شهری باشه، طبقه کارگر صنعتی باشه، بخش خدمات باشه و از این دست. بنابراین چپ ایران با توجه به تمام تجاربی که در 100 سال گذشته ما داشتیم در عرصه جهانی به این خواستا و به این بازنگری خودش رسیده و داره پوست میاندازه. فراموش هم نکنیم که آنچه که حتی برای چپ مارکسیست لنینیست ایران به جد مطرح بود و تکان دهنده بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود و راهی که چین برای خودش انتخاب کرده تو تحولات اقتصادی و از این دست. بنابراین چپ میدونه که باید به کارهایی برسه، به خواستهایی برسه که شاید از نظر تاریخی این رسالت رو نداشته باشه برای انجامش، رسالتش رو طبقات دیگه یا نهله‌های سیاسی دیگه باید انجام میدادن. در حال حاضر این روی دوش چپه، دفاع از آزادی فردی، دفاع از آزادی اجتماعی، دفاع از برابری جنسیتی، دفاع برای داشتن یک محیط زیست خوب، اینها همه اون چیزی است که در حال حاضر یک چپ سالم در یک جامعه در حقیقت پویا میتونه انتخاب کنه و پیروان خودش هم داشته باشه و این صدا رو هر چند ضعیف مطرح کنه و این بتونه در حقیقت تعدیل کننده این رفتارهای به غایت نابهنجار و بی‌رحمانه طبقاتی باشه که جامعه انسانی در امروزه باشه.
ممنون آقای عطابکی. چپ معمولا توی دپارتمان های علوم اجتماعی، جامعه شناسی و تاریخ، مطالعات زنان، مطالعات قومیت ها نفوذ داره، اما مثلا مطالعات اقتصادی کسایی که توی زمینه اقتصاد هستن اتفاقا راست هستن و از اون دفاع میکنن و خیلی هم چشمشون ترسیده از این تکیه چپ بر دولت و اینکه همه چیزها رو که قراره که حل بشه، حتی رسیدن به عدالت اجتماعی رو قراره که دولت توش یه نقش خیلی عمده‌ای داشته باشه، که اونها احساس میکنن که نه، وقتی دولت بیاد سر کار جامعه رو تبدیل میکنه به برده و بنابراین اونا روی بخش خصوصی خیلی قوی تاکید میکنن. تا چه حد چپ به این توجه داره؟ تا چه حد یه رگه هایی از حقیقت و دست کم در این نقد که راست ها ارائه کردن و لیبرال ها ارائه کردن و از دپارتمان های اقتصاد بیرون آمده چپ میبینه؟
خب ببینین، چپ حرفه نیست یا یه حوزه آکادمیک نیست. چپ هایی هستن که تو حوزه آکادمیک هستن، خیلی از چپ ها هستن که خب ممکنه مهندس باشن یا کارگر باشن، یعنی برای یه نوع نگاه کردن یا شیوه مطالعه است و یه شیوه بررسی برای که دنیا رو بفهمی و بعد یه جهتی براش پیدا بکنی، به طور سیاسی بفهمی. و یکی از مسائل مهمی که چپ توش دخیل بوده علاوه بر تاریخی، تئوری دانشه. اینکه به هر حال دانشی که ما داریم، دانش اقتصادی، جامعه شناسی، غیر از اله که اینا، این خودش توسط یکی داره تولید میشه. خب این اشخاصی که دارن این دانش رو تولید میکنن، حالا هر حرفه‌ای دارن و بر پایه اون عمل میکنن، این افراد هم برای خودشون یه جایگاهی در جامعه دارن و دارن یه پروژه رو مطرح میکنن. برای همه حتی دانش خودش دانش خونسا نیست، آینه ای نیستش که دنیا رو اونطوری که هست نشون بده. دانش بیشتر یه حالت چکشی رو داره، شما یه برداشتی داری از طریق دانش، حالا هر نوع دانش آکادمیک یا فنی یا عملی، یه برداشتی پیدا میکنی از دنیا و بعد اون دانش استفاده میکنی برای اینکه دنیا رو عوض بکنی. به قول مارکس، تا حالا همیشه فلاسفه سعی کردن تعبیر بکنن دنیا رو، مسئله عمده اینه که دنیا رو باید تغییر داد.
اما آخه راستا میگن که این جایگاه اجتماعی رو که شما میگین دانش داره و یه عده مثلا حرفه‌ای نشستن برای اقتصاد خط میدن و اینا خودشون یه جایگاهی دارن و اون جایگاه طبقاتیه و ممکنه که بخشش در خدمت سرمایه‌داری باشه، آگاهانه یا ناآگاهانه، از اون ورش هم صادقه. یعنی اینکه اونا میگن که کسایی که دانش چپ رو تولید میکنن میتونن در چارچوب سازوکار دیوان سالاری باشن، دولت رو تقویت بکنن و جامعه رو تضعیف بکنن.
بله، بعضیشون ممکنه باشن، بعضی از چپ‌ها ممکنه آنارشیست باشن، اصلا دولت رو دشمن ببینن. مسئله که هست اینه که فراموش نکنیم که چپ مارکسیست خصوصا تاریخی نگاهش و میگه که خیلی خوب، ما بیایم تاریخ دانش رو ببینیم. شما اقتصاد اشاره کردید بهش، خب علاوه تاریخی پدیده ما به اسم اقتصاد نداشتیم، ما اقتصاد سیاسی داشتیم. برای اینکه حتی توی جهان آنگلو ساکسون بنیانگذاران حوزه اقتصاد مثل ادم اسمیت، حتی ریکاردو اینا، میدونستن که اقتصاد عمیقا عمیقاً سیاسیه، اصلا متصل به روابط طبقاتی. اینا سخنگوی جامعه صنعتی بودن، بورژوازی صنعتی بودن. نقدشون روی صاحبان مالکیت ارضی بود که طبقه فئودال بودن، یعنی مسئله طبقه کاملاً عجین شده بود با اقتصاد سیاسی، و مارکس در واقع نقد اقتصاد سیاسی رو نوشت. علاوه تاریخی شما از دهه 1870 به بعد ببینید که دو تا حوزه بررسی دانش در مورد اقتصاد و سیاست از هم دیگه جدا میشه توی حوزه‌های دانشگاهی و هر دوش حرفه‌ای میشه. یعنی شما یه حوزه اقتصاد پیدا میکنی، یه حوزه علوم سیاسی پیدا میکنی، یه حالت علم پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا حوزه اقتصادی کاملا خنثاست از لحاظ سیاسی، یه سری قواعد خودشو داره که ما مثلا با فرمول بندی و با ریاضی کردن این میتونیم اندازه‌گیری بکنیم که رابطه بین عرضه و تقاضا چیه، و در واقع کاملا غیر سیاسی میکنن و سیاست زدایی میکنن از حوزه اقتصاد و از حوزه سیاست. یعنی این تاریخچه یه نهادیه به اسم نهاد آکادمیکی که اقتصاد میشه و بعد نهاد آکادمیکی که علوم سیاسی میشه، که علوم سیاسی میره شروع میکنه بررسی کردن که خب گروهای مختلف چجوری رأی میدن، چجوری شرکت میکنن، چه نهادهایی دارن، و اصلا بعد اقتصادیشو به کل کنار میذاره. حالا اینکه این دوتا با هم دیگه عجین هستن تا دهه 1970-80 مثلا در آمریکا در حوزه اقتصاد شما نگاه بکنید، نشریاتی که مال حوزه اقتصادی آکادمیک بودن همشون گروپ اقتصاد سیاسی کار میکردن. این مقالاتی که چاپ میشد راجع به اقتصاد سیاسی بود، روابط طبقاتی، اقشار مختلف، نقشی که تو اقتصاد دارن. بعد از دهه 1970-1980 ما یه هم میبینیم که جهت و گرایش تمام مقالاتی که چاپ میشه تو حوزه آکادمیک اقتصادی در آمریکا یه هم میاد همش ریاضی میشه. اون بعد سیاسی، اون بعد تاریخی، اون بعد اقتصادیش اصلا به کل خارج میشه. برای چی؟ برای اینکه اون اساتیدی و اون اشخاصی که و اون کسایی که پول میدادن به این نهادها میان انتخاب میکنن و مانع ایجاد میکنن برای اینکه توی رشته آکادمیک اقتصاد بعد اقتصاد سیاسی بیشتر و بیشتر به حاشیه رونده بشه و حتی حذف بشه تا یه حد زیادی. یعنی شما وقتی استادی رو استخدام میکنی که کارش کاملا فقط صرفا ریاضی و میای میگی که معیار اقتصاد این هست، اون تکثری رو که توی این حوزه اقتصادی علاوه تاریخی بوده اینو داری حذفش میکنی. اگه شما میای یه دپارتمان اقتصادی میاد میگه که تاریخ اقتصاد رشته نیستش که لازم باشه برای فهمیدن اقتصاد، خب داری در واقع دید تاریخی رو ازش حذف میکنی. برای همین حتی این حوزه اقتصادی هم که شما اشاره میکنید خودش سیاسی شده.
ممنون آقای احسانی. آقای عطابکی، قرینه همین سوالو میخوام بکنم که بحثو تموم کنیم باش. خب این نقد چپ اقتصاد و لیبرالیسم و بازار آزاد همیشه بوده، ولی جواب اون طرف هم همیشه این بوده که خب وقتی هم که دولت میاد سوار کار میشه یه کاری انجام میشه توی جامعه تحت نام دولت رفاه، تحت نام مثلا عدالت اجتماعی که کارآمدی و اینا رو همه رو میاره پایین و عوضی که جامعه رو به سمت غنی شدن ببره فقر رو تقسیم میکنه. آیا از این نکته‌ای که لیبرال ها میگن، اقتصاد دونایی که به بازار آزاد معتقدن میگن، چپ آگاهی تازه‌ای گرفته یا اینکه در به همون پاشنه میگرده که خب دولت یه بخش مهمی از راه حل برای رسیدن به عدالت اجتماعی؟
اجازه بدید که در ادامه صحبت اشاره داشته باشم که به هر صورت در عرصه دانشگاهی همیشه موج‌هایی هستند که میان میرن، برای دوره‌ای سلطه خودشون رو در فضای آکادمیک میاندازن و بعد به ناکارایی‌هاش بیشتر پی میبرن و بعد فکر میکنن که باید تجنظر کنن. مثلا همونجور که اشاره شد، اکونومتریک مثلا یک زمانی بودش که به شکل بسیار جدی تمام ذهن و زبان اقتصاددانا رو گرفته بود، بعد متوجه شدن به مرور که نه، اجتماعیات مهمه، اجتماعیات رو باید اقتصاددان بهش پردازه بتونه یه تصویر درستری از آینده جامعه‌ای که داره زندگی میکنه بده. در مورد مسئله آنچه که تجربه مثلا قدرت در جوامع رفاه اجتماعی شما مطرح کردید بگم، اینی که جوامع اجتماعی دستاوردهای بسیار چشمگیری داشتن. شما نگاه بکنید در حال حاضر به کشورهای مثلا اروپای شمالی، به برکت همین تکیه کردن به رفاه اجتماعی دستاوردهای بزرگی رسیدن بهش که هنوز که هنوز جاریه. این هم به برکت، اینو باید تاکید کنم، این هم به برکت حضور مستمر و پویای سوسیال دموکراسی این کشورهاست. یعنی سهم سوسیال دموکراسی به ویژه بعد از جنگ اول جهانی و در فاصله دو جنگ و بعد از جنگ دوم جهانی به ویژه، اینها رو باید به دیده گرفت که چه نقشی داشتن تا به طرح مسئله جامعه رفاه اجتماعی پردازن. اما مطمئنا جوامع رفاه اجتماعی مشکلات خودش خودشونو داشتن. ما نمیتونیم بگیم که اینها بدون هیچ مشکلی دونستن به تمام موانع و مشکلات مطرحش پاسخ بدن. همچنان چپ این جوامع رفاه اجتماعی درگیر این معضل هستش و بهش داره میپردازه. تجربه ای که ما به عنوان ایرانیانی که اعتقاد داریم که عدالت اجتماعی مهمه، طبقه مهمه و چپ رسالتی داره برای طرح این مسائل در جامعه، این است که از این تجربه ها بیاموزیم، ببینیم این تجربه های این کشورهای اروپای شمالی جوامع رفاه اجتماعی چه دستاوردهایی داشته که میتونه پسند و خورند جامعه ما باشه، جامعه ایرانی باشه که از این لجام گسیختگی بسیار چشمگیر و از این پراکندگی بسیار بسیار فزاینده خودش رو در بیاره بیرون.
با سپاس از آقای تورج عطابکی و آقای کاوه احسانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.